cielo de la
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در یک ماه گذشته به 6 میلیون تن در افغانستان پول نقد و یا غذا کمک کرده تا اطفالشان را سیر کنند. بخش افغانستان این اداره دیروز 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که به مساعدت مالی شماری از کمک کنندگان خصوصی و کشورهای همکار آنها از جمله استرالیا، ژاپن، روسیه و سویدن توانسته که این کمک ها را به افغان ها ارائه کند. بر اساس گزارش اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، حداقل 24 میلیون تن در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشری نیاز دارند. بسیاری از مؤسسات امدادی گفتند که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان در افغانستان کمک‌های بشری را ارائه کنند. جمعیت الهلال احمر افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، از بازگشت 19 کودک که 6 ماه پیش برای تداوی به جرمنی اعزام شده بودند خبر داده است. جمعیت الهلال احمر افغانستان روز شنبه 23 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که اینها کودکان بودند که استخوان‌هایشان به شدت سوخته، آسیب دیده و یا میکروبی شده بود و امکان تداوی آنها در افغانستان وجود نداشت. به گفته الهلال احمر، بر اساس توافق با بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی، سال دو بار اطفال دچار سوختگی های شدید و عفونت استخوان ها که سن آنها تا 11 سال باشد برای تداوی به جرمنی اعزام می شوند. بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی به هر یک از این کودکان علاوه بر ادویه 50-50 یورو نیز داده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مخالف طالبان مدعی شده است که در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته طالبان در کابل، یک طالب را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه در صفحه اکس نوشته است که با پسته امنیتی طالبان در منطقه مارکت دوم حوزه 11 امنیتی حمله کرده است. جبهه مقاومت افزوده که در این حمله به نیروهای آنها و افراد ملکی آسیب نرسیده است. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل تا کنون در این مورد چیز نگفته است. تیم ملی فوتسال افغانستان که به تایلند سفر کرده مصروف آمادگی برای مسابقات است. بر اساس معلومات فدراسیون ملی فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال این کشور قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا در یک تورنمنت 4 جانبه شرکت می‌کند. در این تورنمنت تیم‌های ملی تایلند، استرالیا، مالزی و افغانستان اشتراک دارند. سپس تیم ملی فوتسال افغانستان برای دو بازی دوستانه در برابر تیم میانمار برما که در 3 و 31 مارچ برگزار می‌شود، راهی میانمار خواهد شد. واحدالله نژن، ورزشکار افغان مقیم جرمنی، حریفش را از جمهوری چک شکست داد. سازمان اکتاگون که برگزار کننده مسابقه میان آنان بود، گزارش داد که واحدالله نژن از افغانستان موفق شد که ورزشکار از جمهوری چک به نام یاکوب باهنیک را توسط امتیاز شکست بدهد. این مسابقه در شهر اشتودگارد آلمان برگزار شده بود که هر دو ورزشکار در وزن 74 کیلوگرم با هم رقابت کردند. در این رقابت واحدالله نژن راوند اول را باخت، ولی در دو راوند دوم و سوم موفق شد که حریف خود را مغلوب بسازد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به 8 برساند. این در حالی است که وی تنها 2 باخت در کارنامه اش دارد. حریفش از جمهوری چک پیش از این 9 رقابت را پیروز شده بود و 4 باخت داشت و این 5مین شکست حرفه‌ای اش در مبارزات آزاد به شمار می رود. محکمه عالی اسپانیا حکم تعلیق شبکه تلگرام را در آن کشور صادر کرد. این محکمه گفته که پس از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه شبکه تلگرام بدون اجازه آنها به کاربران خود امکان نشر محتوای متعلق به این شرکت را داده، این حکم را صادر کرده است. این اقدام بعد از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای از جمله ایتریس میدیا، اجدا میدیاست و تلیکا صورت گرفته است. بر اساس حکم محکمه عالی اسپانیا، سر از روز دوشنبه 25 مارچ فعالیت شبکه تلگرام در آن کشور به حالت تعلیق در می آید. سانتیاگو پدراس، قاضی این محکمه، گفته که تا پایان تحقیقات فعالیت شبکه تلگرام در اسپانیا به حالت تعلیق در خواهد آمد و به سوالات شبکه تلگرام در مورد پاسخ نداده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از احتمال ابتلای میلیون‌ها زن و کودک به سوی تغذیه حاد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره بر رادیو آزادی گفت که در صورت عدم کمک مناسب، حدود 2 میلیون کودک که از سوی تغذیه شدید رنج می‌برند با خطر مرگ مواجه خواهند شد. پس از استقرار مجدد کنترل طالبان بر افغانستان، فقر در این کشور افزایش یافته و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 16 میلیون افغان نمی‌دانند که چگونه برای نوبت بعدی غذا تهیه کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با ادامه نگرانی ها در مورد گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور ابراز نگرانی جدی کرده است. برنامه جهانی غذا می گوید که برآوردهای آنها نشان می دهد که در سال جاری میلیون ها زن و کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. ضیاءالدین صافی، معاون ارتباطات این اداره در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
آمار نشان می دهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون زن و کودک در سال 2024 از سوی تغذیه حاد رنج ببرند. بدون کمک کافی 2 میلیون کودک زیر 5 سال که دارای سوی تغذیه حاد می باشند با خطر بالایی مرگ مواجه هستند. سال گذشته پروگرام غذایی جهان به 3.6 میلیون دختر و پسر خردسال و همچنین 2.3 میلیون مادران باردار و شیرده با خدمات برای جلوگیری یا درمان سوی تغذیه رسیدگی نمود.
در سال گذشته نهادهای بین‌المللی تعداد کودکان را که به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار داشتند 1 میلیون ذکر کرده بودند، اما اکنون این تعداد به 2 میلیون کودک افزایش یافته. سازمان ملل متحد می گوید که 16 میلیون تن که 1/3 نفوس افغانستان را تشکیل می دهد نمی دانند که چگونه برای نوبت بعدی غذای خود و خانواده هایشان را تهیه کنند. در بیش از 2.5 سال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از سازمانها و نهادهای کمک کننده بین المللی خدماتشان را در این کشور متوقف یا محدود کردند. سازمان ملل متحد می گوید که بیش از 1 سال ممنوعیت کار زنان در سازمانها و نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان باعث اختلال در ارسال و توزیع کمکهای بشری به زنان نیازمند افغان شده است. یک باشنده اصلی ولایت پکتیا که در یک روز سرد زمستانی در قندهار برای دریافت کمک‌های بشری در صف ایستاده، به رادیو آزادی گفت:
همه کسانی که در اینجا آمده اند چیزی ندارند. مردم افغانستان بسیار مسکین و همه فقیر هستند. در افغانستان کار وجود ندارد. وضعیت ما بدترین از همه است.
تا هنوز هیچ نشانه ای از بهبود در وضعیت بشری در افغانستان دیده نمی شود و میلیون ها افغان که بیکار هستند نمی دانند نفقه خانواده و فرزندان خود را چگونه تأمین کنند. در بیشتر مناطق افغانستان زنان باردار، شیرده و کودکان زیر 5 سال از سوء تغذیه به درجه های متفاوت رنج می برند. عدم دسترسی به غذای کافی و پر انرژی عامل اصلی سوء تغذیه خوانده شده و بر اساس گزارش ها 45 تا 55% کودکان افغان غذای بی کیفیت می خورند. تنها 16% کودکان افغان از غذای نسبتاً رضایت بخش مستفید می شوند. گزارش سازمان بین‌المللی امنیت غذایی جهان یا EPC نشان می دهد که در حال حاضر تعداد مبتلایان به سوء تغذیه متوسط در افغانستان به 2,347,000 تن می رسد که 804,000 تن آنها را زنان باردار و مادران شیرده تشکیل می دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم میتوانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi_r رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه هوای تازه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت ها در افغانستان، امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادن.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا، اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما اون مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. ای اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای این مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودن که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتن و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدن و در رأسش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را می ساختن که در رأسش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای می شد به او ویس پاتی میگفتن و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه داره می شد پسیر به نام راجان یاد میکردن. در سیستم اینا قسمی بود که زنها از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودند و با وجود بعد تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مدرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوبی داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادل کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا نام مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلاتی که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشه. بعضی از روایتشان در چیزهای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون بنیاد و دستور معنا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردش در اطراف شهر بلخ زندگی می کرد. خود زردش از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه، چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرگرانش هم میشت اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت ارائه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول راهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند، به زراعت و باغداری اشتغال داشتند، مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره های تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسپه در اوجا نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعد این درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماورالنهر و بابریان هند مطالعه می‌کنیم. چرا به شیبانی‌ها می‌پردازیم؟ شیبانی‌ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشد و اصل نسب خود را به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از به طرف ضعف گرایید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاه های اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابور بود و نسل از او و تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همو زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خود بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر را فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانهای تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابوریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردند، در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدند و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی، باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیاد را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می باشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از سر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیر علی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیر علی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیر علی خان می باشد. امیر شیر علی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیر علی خان به قدرت رسید، برادرانش با این اتفاق اتحاد نداشتند و در صدد از این بودند که امیر شیر علی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیر علی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیر علی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفته و خواست که مردم به کمک مردم هزاره بزد امیر شیر علی خان قیام بکنن، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیر علی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیر علی خان با محمد اعظم خان یک جا شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیر علی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و این به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیر علی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیر علی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیر علی خان شد و امیر شیر علی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردن و به طرف کابل آمدن و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندن. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیر علی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختن. در این زمان امیر شیر علی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنن، مثلا یک بار در قسمت قلات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنن که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم از بقیه آقچه کشته شد و امیر شیر علی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنجشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشند. اما ای امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و دو جوافات شد و سردار عبدالرحمن خانم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از امی دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که به بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بدانه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از همین خاطر بود که در سال 1869 از هند برطانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنن که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چند مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. جوانان در قسمت سرسبزی کشور چه نقشی دارند و آنها چگونه می توانند در سرسبزی و خصوص نهالشانی سهم داشته باشند؟ در این هفته در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را در سهمگیری غرس نهال می شنویم و در قسمت دوم برنامه با یک جوان موفق که کارهای رضاکارانه انجام می دهد آشنا می شویم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. غرس نهال یعنی سرمایه گذاری بالای طبیعت. این روزها هوای زمستانی جایش را اندک اندک به گرمای معتدل بهاری می بخشد. این تغییر تدریجی حکایت از آمدن فصل بهار دارد که سیمای سپید زمستانی را با لباس سبز آراسته و فردای بهتر را نوید می دهد. سبزینگی بهار و زیبایی فصل تراوت طبیعت زمانی برجسته تر از پیش جلوه نمایی نموده که صفحه آن با زیبایی تمام بر روی موجودات گشوده می شود که انسان به عنوان اشرف مخلوقات و دوستدار زیبایی نیز در بهتر ساختن طبیعت سهم گرفته و هر فرد در محیط پیرامون خود به نهالشانی بپردازد. نجیب‌الله یک تر از جوانان شهر کابل است. او میگوید همه ساله خودش در جاهای مناسب و خانهش نهال غرس میکند.
معمولا در آستانه بهار و فرارسیدن فصل نهالشانی ما همه ساله در بخش‌های مختلف در رودان باغ‌ها مواته ها و بخش های هزویلی ما که مثلا گنجایش نال شاندن را داشته باشد در بخش های مختلف نال های سمردار و بی سمر را می شانیم تا بتانیم از یک بخش از خودشان استفاده کنی و در بخش های دیگر از طبیعت زیبایشان و از اکسیژنی که بر ما آماده می سازه و از پاک بودن ای که مثلا از هوای حولده ما را مثلا دور می سازه بس بناهن یک در فصل نهالشانی یک ضرورت جدی هست که با در بخش های مختلف در بخش نهالشانی سهم باشیم و در بخش ای که مثلا بتونه طبیعت خود زیبا بسازیم و چهار اطراف خود زیبا بسازیم پس نیاز ما برام است که ما بتونیم مثلا در بخش نهالشانی سهم بیشتر بگیریم. شما ببینید امروز بیشتر شهرهای دنیا از آلودگی هوا اونا رنج میبره، تمام کشورها با این مشکل روبرو هست و اگر ما سالانه اگر یک نال دو نال میشونیم هیرا مثلا به ده ها تن برسونیم میتونیم مثلا در این یک مبارزه خوب در بخش آلودگی هوا داشته باشیم. پس بناهن ضرورت اشد است که اما ما سهم باشیم و سهم خود در این فصل بهار ای باشه سهم ما که مثلا ما بتونیم نفر حداقل چند نهال در چهار اطراف ما که ضرورت است، یعنی وجود از یاک مثلا ما داشته باشیم، بر طبیعت خود، بر بخش هایی که برای ما ضرورت است، در این بخش ها بتونیم مثلا یک کاری بکنیم. بنابراین من تقاضا هم دارم از تمام مردم و همشهریان خود که در بخش های مختلف و خصوصا جایی که مثلا ضرورت است، آنها نهال را بشاند و بر حلاوزی که نهال را بشاند در بخش نگهداریش هم باید سم داشته باشد، چون نهالشانی در بخش نگهداریش خیلی مهم است و اگر توجه خاص نگیره و پس خشک میشه و از بین میرود. برای اینکه مثلا یک درخت را ما بتونیم بزرگ کنیم و اکسیژن از تازه بکنیم، از طبیعت خود زیبا بکنیم، بهتر است وقت نهال مشانی از او که در بخش آبیاری و در بخش های دیگه از او هم توجه بکنیم تا او بشه که حداقل بزرگ شود و از ما استفاده کنیم.
شاکر سنگی میگوید هفته گذشته با دوستانش در محوطه یکی از مکاتب که در نزدیکی خانه‌اش موقعیت دارد چندین نهال به مصارف شخصی خود غرض کرده است.
در قسمت نهالشانی من هفته قبل تصادف در کنار نزدیکی خانه ما مکتب است، باز ما یک دوسته نهال امرا با دوستا گرفتیم و در محوطه مکتب شاندیم، یکی به خاطر از اینکه اکسیژن تولید میکنه و دیگه به خاطر سرسبزی و قشنگ شدن اونم و اجتماع و جامعه کوچک ما زندگی میکنیم خیلی مؤثر است. تنها جوانان نه، بلکه تمامی افراد جامعه باید درک بکنن که باید ما شما یک جامعه سرسبز داشته باشیم و این یک مسئولیت است که ما بتانیم حداقل هر کدام ما توان 100-200 افغانی را داریم که یک نهال بگیریم و یک جای غرض کنیم تا او باعث سرسبزی شوه و باعث پاک شدن هوا شد.
شاکر همچنان میگوید مدت زیاد می شود که هر سال با آمدن بهار نهال غرض می کند. او در مورد خاطره غرض اولین نهالش با ما چنین گفت:
ما از زمانی که من صنف 8 بودم از یک مکتب به مکتب دیگر که نقل مکان کردیم و خود تبدیل کردم، اونجا مدیر مکتب گفت که تافه تان چی است و ما یک درخت بود به نظرم درخت غیر مسمر بود بام. او را بردم در سطح مکتب، او را غرض کردم و معمولا 3-4 سال میشه که دولی و بعض گل ها و سرسبزی همه ساله دیگه، معمولا چون فضای مکتب ما خیلی قشنگ شده، هر کسی که رفته گلدان برده، بعضی کسا درخت نهال های مسمر برده، یک طرف شبیه بینی خیلی گلدان های قشنگ است و طرف دیگه شبیه بینی درخت هایی است که مسمر است، مثلا شفتالو است و سیب است و انار است و از این چیزا. باز ما هم که دیدیم طبعا انگیزه آدم میگیره، باز ما هم یک درخت بردیم، یک نهال.
غرس نهال صدقه جاری است. روی نادقیق میگوید هر کس نهال را غرس کند و آن نهال میوه کند و از میوه آن استفاده کنند، اجر و ثواب زیادی دارد.
قسمی که خودتان میفهمی حدیث مبارک است، میگه هر انسان، هر بنده که یک غرس نهال کنه و او میوه کنه، اگر از برگش حیوانات استفاده کنه برشان اجر است و اگر از میوهش انسان هم استفاده کنن برشان اجر است، انس و خودشان یک پاداشت، یک صدقه است برشان با ایندیشان. تا فعلا خو ما سهم داشتیم به پیش خانه ما، به بیرونا سهم نداشتیم. ما بر جوانای گفتنی را دارم که نهال بشانن، خرج کنن، در پاکی و صفای شهر میتونن سهم داشته باشن و از هوای آلودم جلوگیری شوام. نهالی که امسال است و بسال و دیگه سالا کلان شده میره و هوا را از آلودگی نجات میده.
روی نادقیق میافزاید جوانان نه تنها در غرس نهال سهیم باشند، بلکه باید در کنار غرس نهال در نگهداری آن نیز سهم بارز داشته باشند.
خب به نظر من این است که یک کس که مسئولیت یک چیز را بر گردن گرفت باید تو را به دوش داشت، باید از او مراقبت کنه. روز بیایه یا هر روز نمیتونه، هفته ده هفته روزای جمعه بیکار هستن، میتونن از او خبرگیرا باشن که هست یا نیست، شکسته نشکسته، کلان شده نشده، برکرده نکرده، آب داره نداره. مسئولیتش است باید تو را تا یک حدی که میتونن از اون مراقبت کنن تا یک شاروالی پیش بیایه و آبیاری کنن، یا خودشانو میتونن با یک آفتابه او یا یک بشکه او را نهال خود آب بدن.
عبدالوارث سیغانی استاد پوهنتون میگوید جوانان خود نماد از سرسبزی هستند و آنها می توانند با غرس یک نهال پیام خود را به عنوان نویدی از بیداری و آگاهی بدهند.
جوان خودش در واقع نمادی از سرسبزی است، نمادی در واقع از بیداری و نمودار شدنی، یعنی در واقع ترقی یک کشور است. پس جوانان نقش خود را در این زمینه، پیام خود را اینطور برسانند که هر شهروند و هر جوان برای غرس یک نیال نقش بگیرند، سرسبزی را با توسل و انرژی که دارند در واقع در درون جامعه یک پیام را ارسال بکنند. این پیام در واقع نوید بوده باشه برای آگاهی و بیداری نسل جوان ما.
منان اشکریز باشنده شهر کابل است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل. او از جوانانی که نسل آگاه کشور است می‌خواهد تا در پروسه نهالشانی سهم گرفته و هر جوان یک نهال را مسئولیت خود دانسته و غرس نماید.
نقش جوانان در پروسه نهالشانی خیلی ارزشمند می‌باشد، چون جوانان نسل آگاهی هستند و می‌فهمند که یک نهال زندگی چندین فرد را نجات می‌دهد. زمانی که ما یک نهال غرس می‌کنیم، توسط از او زندگی چندین فرد را ما نجات می‌دهیم. پس بیایید جوانان عزیز، همه ما با هم یک نهال از خاطر خود و یک نهال از خاطر نسل آینده خود غرس کنیم، تا بتانه هم به سرسبزی محیط و ماحول ما بیفزاید و هم بتانه به محیط زیست ما کمک کنه که ما در یک محیط پاک و صفا زندگی خود را سپری کنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام صف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می کند و به جوانان انگیزه دهی می کند. این جوان موفق صدام نوری نام دارد. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه‌های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی، از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب می‌خواندم، اون وقت در کورس‌های مختلف، در آموزگاه‌های مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدن ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم، یا همون وقت فرا گرفته بودم در پنتون آمریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون آمریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا همی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ی ظرفیت سازی بود، اونها را در دانشگاه آمریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش میآموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان
و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت. حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان میباشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم. و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر. و ما در اوج برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم، برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک تا یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی ازی که اومدیم ما همو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، اومدیم امراشون صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگری در یکی از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی زو تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به او توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه معتبر بین المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد کارشناسی
شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه؟ وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اونجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را آستاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین، شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر آستاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بیانگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما ای است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بیانگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنن. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
جلوه اوناست ای نرگس چشم سیاه تو
جلوه و ناز فرش خاک هدف نو که مشگانم کرد فرش خاک هدف نو که مشگانم کرد گل روی تو گرفتار گلستانم کرده همه زلف تو بهردانم پریشانم کرده بدخشانم کرد لاله تراب تو مست کنه بدخشانم کرد گل روی تو گرفتار گلستانم کرد همه زلف تو بردانه پریشانم کرده گل روی تو گرفتار گلستانم کرد گل روی تو گرفتار گلستانم کرد همه زلف تو بردانه پریشانم کرد همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرد گل روی تو گرفت